در فصل تابستان هستیم و آغاز میانه دوم سفرهای تابستانی، در حالی که هواپیماهای کشور همچنان در حال پرواز هستند و تعداد کسانی که بلیط تهیه می‌کنند هم رو به افزایش است در این فصل از سال. اما برای بررسی وضعیت قیمت گذاری بلیط هواپیما و وضعیت خدماتی که در هواپیماها به شهروندان ارائه میشه، امروز دعوت کردیم از جناب آقای محمد محمدی بخش، معاون وزیر راه و همینطور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، که در این لحظه با ما باشن تا پاسخگوی سوالات ما و شنوندگان خوب سعادت آباد باشن، که در این لحظه با آقای محمدی بخش سلام عرض میکنم و بهشون وقت بخیر میگم.
بله
سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که فرصت در اختیار ما گذاشتین تا در این گفتگو با ما بشین. اجازه میخوام که به صورت صریح و بی‌پرده وارد گفتگو با شما بشم. خیلی ها که الان دارن برنامه سعادت آباد رو میشنون، گلایه از قیمت بلیط هواپیما دارن. دوستان در سازمان هواپیمایی هم در سالهای متمادی همواره به این موضوع اشاره میکردن که هم اعلان ها و هم مردم از این وضعیت ناراضی هستند و بایستی یک سامانی به وضعیت بلیط هواپیما داده بشه. اوضاع احوال بلیط هواپیما رو تا چه اندازه قیمتگاهی که الان دارن رو منطقی میدونیم؟ آیا شما هم قائل به این هستین که قیمت بلیط هواپیما مثل مردم خیلی بالاست و بایستی در موردش تجدید نظر بشه؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای گوجاریان، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز. عرض تسلیت داریم ایام سوگواری سید الشهدا رو. انشاءالله که خداوند به برکت این ایام به هممون سلامتی و امید به خیر عنایت کنه. سوالی که فرمودید خب طبیعتاً پاسخش خیلی طولانی هست، اما من سعی میکنم در حد چند دقیقه که خدمتتون هستم به اختصار پاسخ بدم. مؤلفه‌های قیمت گذاری در سنوات گذشته اومد تو برنامه پنجم و برنامه ششم قانون اول بحث متنوع سازی نرخ بلیط هواپیما بود و بعدم بحث آزادسازی اتفاق افتاد و از 94 این اتفاق افتاد تو برنامه پنجم و همچنین برنامه ششم. الان هم که در آستانه برنامه هفتم هستیم. خب این ابلاغ شد، ابلاغ قانونی هم بود و مطابق با عرض و تقاضا ارائه شد از 94 به بعد. طبیعتاً مؤلفه های نرخ گذاری یک عامل سلیقه‌ای نیست، مؤلفه های متعددی است، از جمله قیمت سوخت، قیمت خدمات خدمت مثلا قطعات هواپیما، دستمزد، بیمه و مؤلفه های زیادی که تو نرخ گذاری بلیط هواپیما اثر داره. سازمان هوای کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی خب طبیعتاً این مؤلفه ها رو نظارت و کنترل میکنه، چون ضامن اجرای ایمنی پروازها طبیعتاً به موضوع آموزش، حقوق، دستمزد، ایمنی قطعات مصرفی توجه ویژه میکنه و به صورت مستمر و دائمی به این موضوع نظارت میکنه. با این مؤلفه ها و با توجه به موضوعی که دنیا روش ورود کرده و مدل های حکمرانی که تو این حوزه وجود داره، اومدن سال 94 بحث عرضه و تقاضا رو مطرح کردن و متنوع سازی و بعدش بحث آزادسازی نرخ رو مطرح کردن. امروز که من خدمت شما هستم، به دلیل دو سال شرایط کرونا و رکودی که دنیا تو حوزه هوایی داشت، این موضوع یه مقدار دچار اشکال شد. اقتصاد هوانوردی در کل دنیا آسیب دید و ما هم بیشتر به دلایل مختلف تو این حوزه آسیب دیدیم. ما در بعد تشکیل دولت و اومدن مجموعه تیم جدید یک هماهنگی انجام دادیم با انجمن شرکت هواپیمایی و ازشون درخواست کردیم که جلسه شورای مطرح شد و یک نرخ گذاری رو با هم هماهنگ کردیم که از اون فراتر نریم. اون هم در تاریخ 1/9/1400 قیمت های مسیرهای داخلی رو در سایت سازمان و سایت انجمن اعلام کردیم بر اساس مسیرها و شرایط. حالا اون اقتصادی
رو یه نقطه اینجا بذاریم، اینجا رو نگه داریم. من یه سوالی رو دقیقاً نسبت به همین موضوع دارم. موقعی که کرونا شروع شد، یه پروتکلی ابلاغ شد به شرکت‌های هواپیمایی و خود سازمان هواپیمایی هم ابلاغ کرد به شرکت‌ها که بایستی بر اساس مقرراتی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شده، بر اساس اون حالا با 50% ظرفیت یا کمتر یا کمی بیشتر بر اساس اون مسافرگیری بکنن و اون افزایش نرخ رو هم به صورت قاعدتاً اون اتفاق افتاد و اون افزایش نرخ مسئله آغازین اجرای کرونا و اتفاق کرونا داشتیم. اما بعد از که کرونا فروکش کرد و اون دستورالعمل‌ها تعلیق شد و به نوعی با همه ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی و هواپیماها مسافر می‌گرفتن، قیمت‌ها همچنان بر همون مدار 50% ظرفیت بود و ما شاهد تعدیل قیمت نبودیم در اون مقطع. در رابطه با این موضوع هم توضیح می‌فرمایید این که البته مجدد ما شاهد
من خدمتتون عرض کنم که اولا روی اون بحث ظرفیت 60% تنها کشوری که توی کره زمین این رو ابلاغ کرد و اجرا کرد ما بودیم که به نظر من ضربه مهلکی علاوه بر کرونا ما به پیکره بخش هوایی زدیم. یعنی کل دنیا که استانداردهای لازم رو تو اویشن دادن، این موضوع و بحث 60% رو نه مطرح کردن نه اجرا کردن. به نظر من هم داره اشکال بود از اول، ما گفتیم و این آسیب جدی
بود. خب قیمت رو برد بالا
اجازه بدید. نکته اول. نکته دوم افزایش اون قیمتی که در اون سال اتفاق افتاد قبل از موضوع بود و نفتی به بحث 40% و 60% ظرفیت نداشت. ما با توجه به اینکه دو سال حوزه این قیمت رو افزایش داده بودیم، توی قبل از این بحث 60% و 40% یه افزایش نرخی در تابستان سال قبلش اتفاق افتاده بود. یه اشتباه محاسباتی و یه غلط مصطلحی رو همه باب کردن که آقا این به خاطر این افزایش ظرفیت و کاهش ظرفیت قیمت اومد جلو. شما تاریخ‌های اون کنار هم بذارید این اتفاق رقم می‌خواد. این نقطه رو پس سر خط بذاریم. نکته دوم این که ما هیچ موقع حتی بعد از این هم 100% ظرفیت نبودیم. تو بعضی از روزهای مرخ که حالا وسط هفته از شرایطی بود که تو اواخر دوره کرونا هم بود، ما بالاخره با حالا 70% 80% ظرفیت یه خود کمتر یه خود بیشتر داریم پرواز میکنیم. این نکته پس مهمه که ما به این در حقیقت محاسبات اونو برای مبنا قرار ندیم. ضمن این که اساس صرف نظر از مؤلفه 60% یا 40% ظرفیت خالی، امروز انجمن و مجموعه سازمان اومدن با یک موضوعی از تاریخ 1/9/15% قیمت ها رو متوسط کاهش دادن که 1/9/1400
درسته.
این 15% متوسط هم اعمال شد، یعنی باز هم این موضوع با توجه به موضوعات
ارزو. باز اینجا وسط صحبت شما باید بیام، تعدادی از نمایندگان دقیقا در همان مقطع اعلام کردن که قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده، برخی از اعلان‌ها این رو عمل نکردن و خود دوستان در سازمان هواپیمایی اعلام می‌کردن که تخلفات زیاد هست.
نظر کارشناسی فصل خطاب و حاکمیت باید بده و رئیس این دستگاه بنده هستن دیگه، نظر بنده باید الان باشه که چون من بخش حاکمیتی و نظارتی موضوع هستم دیگه، بی‌صلاح‌ترین فردی که میتونه الان اظهار نظر بکنه که این شده یا نشده بنده هستم. چند دارم به شما عرض می‌کنم که این بخش از تاریخ 1/9/1400 این 15% کاهش متوسط در این حوزه اتفاق افتاد و انجام شد. ما با توجه به اینکه حتی در سال 1401 افزایش حقوق دستمزد داشتیم، بحث حذف هزینه‌های دلاری رو داشتیم، ما دیگه هزینه‌های دلاری نه نیمایی نه ارز دولتی دیگه دریافت کردیم و هزینه‌های متفاوتی که در ترخیص گمرک و موضوعات مختلف و افزایش جهانی نرخ قطعاتی که توی قطعات مصرفی که تو دنیا وجود داره،
درسته،
اینها باعث شد که بالاخره الان با اینکه 5 ماه از سال میگذره هنوز هیچ افزایش نرخی تو این حوزه صورت نپذیره و اینها موضوع مورد درخواست.
دکتر من با عرض پوزش باید بگم که خیلی با این فراز پایانی اظهار نظر شما خیلی موافق نیستم، نه فقط بنده، من اون پیامک هایی که دوستان دارن ارسال میکنن و نکاتی که نمایندگان محترم چه اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس، اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس در موردش صحبت کردن، تاکیدشون بر این هستش که قیمت ها غیر منطقی بالاست و اون تعدیل ها اتفاق نیفتاده و مردم هم شاکی از افزایش قیمت ها هستند. گرچه میپذیریم که ممکن استش که هزینه های شرکت های هواپیمایی افزایش داشته باشه، اما هر وقت که اخبار رو چک میکنیم خود سازمان هواپیمایی از تخلفات شرکت های هواپیمایی صحبت میکنه، از اینکه نرخ هاشون رو بالاتر از آن چیزی که شما مصوب کردین دارن از مردم میگیرن. به نوعی یکی از دوستان الان پیامک فرستاده میگه که روش سوار شدن هواپیما این گونه است که من بذارید از متن میخونم، روش سوار شدن هواپیما به این شکل هستش که عده‌ای که قانونمند میرن روی سایت شرکت ها بلیط هواپیما تهیه میکنن رقم بالاتری رو میپردازن. کسایی که پای پرواز میان توی لحظه آخر میخوان سوار بشن بعضا نصف اون قیمت رو پرداخت میکنن. به نوعی نشان دهنده این هستش که هر کسی که ضوابط رو رعایت میکنه بعد بهای بیشتری بپردازه و کسی که ضوابط رو رعایت نمیکنه و پای پروازی هست به اصطلاح بایستی هزینه کمتری بده. خب این خیلی غیر منطقی هستش که شرکت‌ها دارن این کار رو انجام میدن. اگر یک مسافری با 600 هزار تومان یک مسیر رو میره، چرا بعد یک مسافر تو همون هواپیما همون مسیر رو با 1,200,000 تومان بده؟ خب اینا همه تخلفاتی است که شرکت‌ها دارن انجام میدن.
نه ببین، اولا تخلف نیست. حالا من عرض بکنم، ما الزاما این که تو این حوزه فقط شرکت‌ها رو مقصر بدونیم که خود بحثمون بی‌انصافیه. ما چرخه توزیع و تأمینمون دچار اشکال بود و هنوز هم یه جاهایش دچار نقص و اشکاله که داریم به این موضوع می‌پردازیم و اصلاحش میکنیم. ما عرض کردیم سقف فروش بلیت هواپیما رو توی سایت اعلام کنیم تو مسیرهای داخلی. این به معنای این که شما سقف اعلام کنید کمتر بخواید عرض و تقاضا انجام بدید. حالا بعضی برخلاف نظر این دوستمون که من پیامک دادم میگم آقا پای پرواز اتفاقا ما گرونتر بلیت خریدیم، این رو هم به عنوان یه تخلف ارائه میکنن. موضوع عرض و تقاضا امروز به دلیل افزایش در حقیقت فزاینده درخواست سفرهای هوایی به دلایل مختلف که حالا هم بحث کرونا بوده هم بحثهای مختلف و بحثهایی که الان داره اتفاق میفته، امروز ما به هیچ وجه با ناوگان فعلیمون پاسخگوی نیاز مردممون نیستیم. یعنی درخواست فزایندهی با تعداد زیادی فرودگاه که نزدیک 67-8 ما فرودگاه داریم، 5 تا فرودگاه در حقیقت ملکه مجموعه سازگزارت ها شهرسازیه و بقیه هم فرودگاه مشترک، ما الان جوابگویی با این ناوگان اون جوابگو نیستیم. واقعا فرماسهای خود داخلی داریم، فرماسهای بین‌المللی، مسیرهای متعدد داریم. بایستی برای این موضوع فکر جدی بکنیم.
درسته.
و حتما هم به موضوع اقتصاد هوایی به موضوع یک کار کارشناسی بپردازیم.
درسته. ای دوستان شما چند تا سوال دیگه هم دارم چه زوده است شما
بپرسید. بخش کارشناسی قیمت قطعاً ببینید بایستی با بحث قانونی داریم عرض میکنیم.
بله.
با توجه به اینکه قانونگذار این اجازه رو داده که اینها انجام بدن و نظارتش رو سازمان هوایی کشوری انجام بده، مطمئن باشید ما بند به بند این مؤلفه‌ها رو، یعنی تمام آیتم‌های تأثیرگذار در نرخ، این که حالا صرفاً من نظر شخصی باشه گرونه یا ارزونه بحث شخصی منه، اما ما قیمتی که بابت هر صندلی قیمت بهای تمام شده و پرداختی که داریم انجام میدیم رو با همه مؤلفه‌هاش انشاءالله در آینده نزدیک به سایت سازمان می‌ذاریم، مردممون هم ببینن که ما چه مؤلفه‌ای چه هزینه‌ای
هم داریم پرداخت. آقای دکتر چند تا نکته دیگه هم داریم. بحث فروش دلاری بلیط هواپیما به گردشگران خارجی است که با مخالفت‌های جدی از سوی قانونگذار هم روبرو شده. نظر خود سازمان هواپیمایی نسبت به این موضوع چی؟ آیا جلوی فروش بلیط دلاری گرفته شده یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم این هم جزء این موضوعاتی که به نظر من بخش هوایی خیلی نجیبانه باش برخورد کرد و خیلی مظلوم واقع شد. الان اون کسانی که دارن تو این حوزه نفع بیشتری برن صاحب تریبونن و خیلی هم دارن حرف میزنن و حالا نفعشون هم تو همینه. ببین اتفاقی که افتاده اینه، ما در رابطه با گردشگران خارجی که از مبادی خارج از کشور بلیط تهیه میکنن، طبیعتا مثل همه دنیا باید بلیطشون رو هم خارج از کشور بخرن و هزینه‌هاشون هم دلاری پرداخت بکنن. ما الان گردشگری که مثلا تو فلان کشور اروپایی از مثلا یکی از ایرلاین های ما وارد میشه تو کشور و بلیط رو میخره مسیر داخلیش هم همون خارج از کشور تهیه میکنه با همون قیمت و تعرفه های خارج از کشور.
درسته. یه نکته دیگه هم دارم که نکته مهمی بحث تاخیرهای پروازهای هواپیماها هست.
من که اضافه کنم اولا که این بخش دوم
زمانی من محدود خود مدیریت بفهم
خیلی کمه در حقیقت درخواست مردم ما هست، یعنی اصلا ربطی به در حقیقت مردم و موضوعات ما نداره، اما بیشترین حجم سوالات یک هفته گذشته اختصاص بده. ما چیزی به اسم فروش دلاری توی مبادی ورودی نداریم. کسایی هم که این کاری کردن و آژانس‌هایی هم که این کاری کردن برخورد کردن، اتفاقا بیشترین حوزه تخلف مال بخش فروش بلیط و بخش آژانس بود. الان زائر عراقی ما تو عراق داره بلیط رو حدودش $100 خرید میکنه، حالا حدودا همین قیمت یه خود کمتری خود بیشتر، بعد پولم داره پرداخت میکنه. آژانس ایرانی این پول از ایشون میگیره، بعد میاد یک خوده پول میده توی آبادان یا توی مشهد با پرواز داخلی میاره، 2 میلیون تومان میذاره تو جیبش. این سر و صدایی که به پا شد عمدتاً مال این بخش از آدم هاست که دارن از این فرصت یه سوء استفاده میکنن و دارن یه رانتی رو استفاده میکنن. ما خواهشمونه اگر هم قرار بررسی بشه این موضوع بررسی بشه. ما امروز فروش دلاری نداریم و تمام نداریم این کار انجام بدیم و اصرار هم میکنیم که همچیزی وجود نداره. اگر هم هست تخلفه و ما هم با دیر سازمان تعدیلات درسته باشیم برخورد میکنیم و حتما هم نفرات رو به دستگاه قضایی معرفی میکنیم.
درسته، مردم از یه طرف انتظارشون این هستش که هر چقدر که حالا بلیط هواپیما افزایش قیمت پیدا میکنه افزایش سطح خدمات هم در هواپیما داشته باشن، هواپیما با نقص فنی دچار مشکل نشه، حداقل پذیرایی حداقل در داخل هواپیماها اتفاق بیفته، یه لیوان آب حداقل دست مردم داده بشه. اخیرا شاهد حوادث مختلفی توی بحث فنی هواپیما بودیم، از هواپیمای حامل رئیس محترم قوه قضاییه گرفته تا شهروندان عادی که خود شما هم حتما در جریانش هستین. این کیفیت خدمات لندینگ در هواپیما و خدماتی که قبل از پرواز به هواپیما داده بشه آیا دچار نقصی هست که ما شاهد افزایش تعداد حوادث خصوصا تو بحث لاستیک هواپیما ما یا بخش‌های موتوری هواپیما هستیم؟ آیا تو این زمینه اطمینان خاطری وجود داره که ما سوار هواپیما بشیم و یک حادثه خدای نکرده بزرگتری اتفاق نیفته؟
بله، ما این رو به عنوان نهاد حاکمیتی و دستگاه نظارتی عرض می‌کنیم. ما واقعا اگر به صورت 100% از ایمنی پرواز و چرخه این پرواز مطمئن نشیم، هیچ پروازی رو اجازه پرواز نخواهیم داد و همه نفرات ما در همه شرکت ها موظف به رعایت این هستند. یعنی ما یا انجام میدهیم یا انجام نمیدهیم. این نکته اول که مردم ما اطمینان خاطر داشته باشن. ما تو این حوزه به صورت 100% ورود میکنیم و هیچ اقماز و هیچ گونه کوتاهی رو نمیپذیریم. ما اگر هم شده نهایتا به خاطر این پرواز رو انجام نمیدهیم.
خیلی خوب، همه کلاسیکاشون میترکه و نمیدونم مسئله اینطوری چجوری پرواز کردن.
همه بالاخره دنیا بحث لاستیک، بحث اشکال فنی، نقص فنی، مثل همه دستگاهایی که تو کل کشور وجوده، ما اصلا هر 6 ماه یه بار میریم توی آموزش شبیه ساز به سیمیلیتور آموزش میدیم برای مواجهه با موارد اضطراری. در حوزه هوایی ما به دلیل اینکه ثبت سامانه ای رو الان راه‌اندازی کردیم، تمام رویدادها و وقایع و حوادث رو در لحظه ثبت و در سایت هواپیماکشی داریم.
این تأخیرام ناشی از همین موضوع هست، تأخیری که تو پرواز داریم.
بخشی از تأخیرات به خاطر این سختگیریه که در حوزه فنی اتفاق داره میفته. ما واقعا اگر مطمئن نباشیم اجازه پرواز نخواهیم داد. به مردمم شفاف عرض می‌کنیم، نقص فنی، هوای بد یا هوای نامساعد یا به خاطر شرایطی که پیش میاد. ما موضوع واقعا به این صورت کنترلی و دقیق میشه، مردم ما توی این حوزه نگران نباشن. اما این رو هم بدونید امروز صنعت هوایی، این بخش صحبت منو خواهش میکنم خیلی دقیق و جدی گوش کنید، در سخت‌ترین و بی‌رحمانه ترین شرایط تحریم دنیا نسبت به ایران وجود داره. ما اینو رسما به ایکام اعلام کردیم، گفتیم نوجوان مردانه است در حوزه بخش غیر نظامی و ترابری مردم، حتی در حوزه اورژانس هوایی که ما وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم، تحریم ها یک جانبه و ظالمانه دارن سخت گیرانه برخورد میکنن. اما به لطف خدا ما شرایطی رو فراهم کردیم که اینها تو حوزه هوایی خیلی ما رو دچار ذلیلی و زمینگیری نکنن.
آقای دکتر خیلی کوتاه بفرمایید، بحث ورود هواپیمای مسافری ساخت ایران که اخیراً هم آقای رئیس جمهور هم ازش بازدید داشتن در چه مرحله‌ای؟ آیا به زودی ما شاهد پرواز هواپیمای تمام ایرانی مسافری در فضای کشورمون خواهیم بود؟ خیر،
بر اساس زمان بندی که تو سنوات گذشته انجام شده بود، خب بالاخره ما کارخونه هواپیما سازی داریم. ما واقعا بایستی با این روشی که دنیا داره با ما مقابله میکنه وارد چرخه کسانی که در دنیا سازنده هواپیما شدن بشه. این یک راه اجتناب نپذیره که باید واردش بشیم و الان هم اون کارخونه پلتفرم جدیدی با هماهنگی و کنسرسیومی که سه جانبه شد، وزارت دفاع، وزارت سمت و وزارت راه و شهرسازی، این کنسرسیوم آقای وزیر و آقای رئیس جمهور ابلاغ کردن، تشکیل شده، راهبریش داره انجام میشه. و این هواپیما انشالله میتونه با یک برنامه زمانبندی دقیقی که از همین الان هم شروع شده انشالله وارد چرخه بشه. اما پس از گذراندن تمام استانداردهای لازم و اطمینان قلبی ما از اجرا،
فکر میکنید که به شاید دکتر خیلی کوتاه
زمانش رو فکر میکنم حداقل ما بتونیم برای سال آینده و به بعدش، یعنی اولین پلتفرممون رو بتونیم سال آینده انشاءالله وارد بازار بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمدی، آقای دکتر محمد محمدی بخش، معاون محترم
مجلس. من دکتر نیستم، کاپتان هستم، خلبان هستم.
زنده باشید.
از محبت و
خیلی متشکرم از شما و از همینطور از شنوندگان محترم رادیو تهران، همینطور دوستانم در پخش زمان بیشتری رو در اختیار من قرار دادن. خیلی متشکرم. زنده باشین.